من خیلی دوست دارم که شوهرم ایمان قوی داشته باشه و اعتقادش به خدا و پیغمبر زیاد باشه. شوهرم نمازاشو میخونه ولی اونجوری که باید به حضور قلب نه. وقتی که ما الان یک سال و دو ماهی که عقدیم، وقتی که عقد کردیم فهمیدم که شوهرم یه شخصیتی داره که از کوچیکی دروغ، یعنی دروغ گفتن رو خیلی خوب بلده. این شخصیت همون خیلی متفاوته، یعنی من اصلا دروغ گفتن رو بلد نیستم، حتی تصورشم نمیتونم بکنم که اصلا دروغ بگم. همه چیز خب من خودم سعی کردم که همه چیز رو بهش بگم، هر جا میرم بهش بگم، هیچی ازش پنهان نکنم، واقعا بی تاثیر نبوده. خب خیلی دیگه دروغ گفتنش خیلی اصلا کم شد. از حالا از اینا بگذریم، شوهرم نمازشو میخونه، اهل کار، از راه حلال، مهربونه، خوش اخلاقه، به خدا خیلی صبوره و با گذشته بخشش داره، همدیگر رو خیلی دوست داریم. فقط این مشکلی که هست، میخوام بدونم چرا حلیه که حتی تو کوچکترین مسئله به هم دروغ نگه و چکار کنم که به سمت معنویات کشیده بشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و مخصوصا آقای عباسی.
بله، به نظر میرسه که ایشون دو تا سوال کردن که یکیش کلی بود، یکیش زیر مجموعه اون یکی با یک حساسیت ویژه تر، این که معنویت همسرم دوست دارم رشد بکنه، و دیگر این که چه کنم که دروغ نگه. نکته اولی که بسیار مهمه در اینجا تعدیل توقعاته. ما نباید فراموش کنیم که تو همه امور باید توقعاتمون معتدل باشه، نه افراد نه تفرید. تو امور مادی، تو امور معنوی، افراد یا تفرید به اصل زندگی انسان لطمه میزنه. ما اصلا یکی از گام‌های مستقلی که تو گام‌های موفقیت در زندگی مشترک می‌خوایم بهش بپردازیم، بحث اعتدال در تمام ابعاد زندگی است. این که همسر شما نمازش رو با حضور قلب بخونه آرزوی خوبیه. اصلا ما نمیگیم این رو از ایدئال هاتون حذف کنید. اما اگه این آرزو تبدیل شد به یک توقع، اون موقع است که مشکل شروع میشه. یعنی شما از او انتظار دارید که نماز بخونه، اول وقت هم بخونه، با حضور قلبم بخونه. و اگر با حضور قلب نخونه، احساستون نسبت بهش چی میشه؟ کدر میشه، از دستش ناراحت میشه. بنده نمیدونم خود این خواهر محترم نمازشون رو با حضور قلب میخونن یا نه، ولی اینقدر میدونم که نماز با حضور قلب خوندن کار ساده‌ای نیست. بسیاری از افراد، خیلی از شنوندهای محترمی که الان دارن حرفای ما رو میشنون، میدونن که دو رکعت نماز با حضور قلب خوندن واقعا کار سختیه. البته نه سختی که ما بگیم نباید سراغش رفت، نه سختی که از ایدئال هامون حذف بکنیم. تمام حرف من اینه که این کار اگه تبدیل شد به یه توقع، مشکل ساز میشه تو زندگی مشترک. مثلا ما گاهی اوقات برمیخوریم به بعضی از خانم های آقایونی که نماز شب میخونن، علاقه هم دارن به نماز شب خوندن، ولی از این که همسرشون نماز شب نمیخونه گلایه مندن. که چرا همسر من نماز شب نمیخونه؟ من دوست دارم با همسرم بلنشم نماز شب بخونم. من میگم خیلی آرزوی خوبیه، خیلی خوبه. شما تصور کنید ما اصلا اینجا یکی دو تا برنامه درباره سحر حرف زدیم، تو گام‌های موفقیت در زندگی مشترک، تو بحث گام پنجم که پرنگه داشتن کانون خانواده از معنویت بود. خیلی خوبه. اما اگر این تبدیل شو به توقع، یعنی امروز وقتی همسر من برای نماز شب بلند نشد، من سگرمام رفت تو هم، عصبانی شدم، ناراحت شدم، دلخور شدم ازش، تو چرا نماز شب نخوندی، این آرزوی خوب تبدیل میشه به یه مشکل بزرگ که متاسفانه توی زندگی هایی که این افراط وجود داره فاصله ها رو بین زن و شوهر زیاد میکنه. به هر حال نکته اول اینکه توقعاتتون رو تعدیل بکنید. زمان رو هم یه مقدار اجازه بدید طی بشه. یک سال و دو ماه با هم دیگه عقد کردید، نشون میده حرفای شما که تو مسائل معنوی فاصله هاتون یه مقدار شاید قابل توجه باشه. البته من شاید رو میگم به خاطر اینکه شناختی از این دو طرف ندادم. خب تا فاصله ها بیاد در مسیر زندگی کم بشه و به هم نزدیک بشید، واقعا زمان رو باید تحمل بکنید که یک سال و دو ماه برای رسیدن به این نقطه‌ای که شما دارید ازش یاد میکنید واقعا زمان کمیست.
بله،
این نکته اول که فکر میکنم نکته مهمی، خیلی از خانواده‌های دیگه هم باید در نظر بگیرن تا مشکلی تولید نشه. اما نکته دوم، اینکه خوبی‌های همسرتون رو خوب بهش دقت کنیم. ما بارها تو پاسخ خیلی از شنونده ها این نکته رو تکرار کردیم که توجه کردن یا ریز شدن رو بعضی از نقص ها و غفلت ورزیدن از خوبی ها باعث میشه تصویری که ما از شخصیت همسرمون تو ذهنمون نقش میبنده تصویر کدری باشه، نتونیم با این آدم انس بگیریم. شما الان دارید از خوبی هایی حرف میزنید که تک تک اینها میتونه مایه عنایت ویژه و خاص خداوند به همسرتون بشه. مثلا میگید که همسر من اهل پول حلاله. ببینید روایت میفرماد یا احمد ان العبادت عشرت و اجزاء تسعت منها فی طلب الحلال. خداوند متعال به رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرماید که عبادت 10 جزء داره، 9 جزءش در طلب روزی حلاله. خب کم چیزی نیست که در ادامه روایت میفرماید اگر تو خوراک و نوشیدنی هات رو پاک بکنی فانت فی حفظی و کنفی، من خدا از تو مراقبت میکنم و محافظت میکنم. شما میگید همسر من خوش اخلاقه. ما چقدر درباره خوش اخلاقها و فضیلت اونها رتبه اونها صحبت کردیم، کم معنویت بود. ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. شما میگید که همسر من صبوره، ما درباره صبرم صحبت کردیم. شما میگید که همسر من اهل گذشته، ما درباره گذشت هم صحبت کردیم. اینا خوبیای کمی نیست، هر کدوم به اندازه یه وزنه سنگین میتونه این کفه ترازوی خوبیهای همسر شما رو سنگین بکنه. اما نکته سوم، خوبی هایی هست ولی در کنار خوبی ها بدی هایی هم وجود داره. ما نمیخوایم بدی ها رو هم انکار کنیم، ما اصلا توصیه نمی کنیم بدی ها رو نبینید. تجسس در بدی ها کار خوبی نیست، اما اینکه همسر من بدی هایی داره، من به عنوان زن او، به عنوان شوهر او در مسیر زندگی تلاش کنم تا او بدی هاش رو از بین ببره، تبدیل کنه به خوبی ها، بسیار بسیار کار بجا و شایسته ایه. اما لازمه تأثیرگذاری روی همسر یک نزدیکی عاطفیه. ما معمولاً یک اشتباه مرتکب میشیم در این جور موارد، شروع میکنیم به گفتگوهای دستوری، گاهی اوقات نصیحتی، فقط متمرکز میشیم روی این که به او بگیم نمازتو با حضور قلب بخون، دروغ نگو، صداقت داشته باش و و و، که اصل این کار خوب هست ولی منوط به این که این دو طرف از لحاظ عاطفی به هم هر چه بیشتر نزدیکتر بشن. این روایت دو کلمه ای رو من دوست دارم همه حفظ بکنن. دو کلمه از همه بلدن حفظ بکنن. وقتی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله درباره سیره و روش خودشون صحبت میکنن میفرمایند که الحب و اساسی. دو کلمه است. اصلا محبت پایه کار منه، اساس کار منه. این رو هم سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله تایید میکنه، هم آیات قرآن تایید میکنه، هم روایاتی که از خود حضرت رسیده تایید میکنه که در تأثیر گذاری روی افراد سر موفقیت پیامبر صلوات الله علیه و آله این برخورد محبت آمیز و دوستانه‌ای بود که با کسانی که در مسیر حق نبودن انجام میداد. من تأکید دارم با کسانی که در مسیر حق نبودن، با دوستانشون که دوست بودن، اون که تردیدی نیست. خب در فضای رابطه های عاطفی شدیده که حرف ها هم اثر میگذاره. ما هممون اینو حس کردیم تو دوره دبستان، راهنمایی دبیرستان، دانشگاه. اون معلمی بیشتر میتونست رفتار ما رو عوض بکنه که ما بیشتر دوستش میداشتیم. این تجربه هممونه. معلمای بد اخلاق میتونستن تو کلاس رفتار ما رو به یه زوری مدیریت بکنن، اما دیگه تو حیات مدرسه نبودن بالا سرمون، تو خونمون بالا سرمون نبودن. اما معلمای خوش اخلاق تو خونم رو ما اثر میذاشتن، با اینکه اونا خونهشون بودن ما خونمون. وقتی تو کلاس میگفتن بچه‌ها به پدر و مادرتون احترام بگذارید، همین کافی بود. چون من اینو دوست داشتم حرفشو با جان و دل بپذیرم، میومدم خونه با پدر مادرم خوب برخورد میکردم. پدر مادرم میگفتن چی شد شیطنت دیروزت؟ گفتم معلممون گفته من به شما باید احترام بذارم، در حالی که اون معلم الان تو خونه نیست. گاهی اوقات باید پذیرفت ما تجربه های عینی خودمون رو بهش بی‌اعتنا میشیم.
بله،
این تجربه عینی خودمونه که خود ما هم حرف هایی رسن میگذاره که از طرفی که زده بشه که بهمون محبت داره. پس نکته سومی که من خدمت این خواهر محترم عرض میکنم اینه که اگر واقعا میخواید همسرتون رو همراه خودتون تو مسیر معنویت بکنید، مطمئن باشید که اصلی ترین کاری که باید انجام بدید اینه که از لحاظ عاطفی و محبتی هرچه بیشتر به او نزدیکتر بشید و اجازه ندید این فاصله معنویی که ایشون با شما داره فاصله عاطفی تولید بکنه. اما نکته چهارم، بیایم یه قانون بگذاریم برای خودمون و اون قانون اینه که در امور اخلاقی و دینی خدا نباشیم، بنده خدا باشیم. این تعبیر رو باز تکرار میکنم، توی امور اخلاقی و دینی خدا نباشیم، بنده خدا باشیم. یعنی چی؟
داوری نکنیم.
اعتراض میکنه به من، میگه همسر من نماز اول وقت نمیخونه، منم یه هفته است باش حرف نمیزنم. میگم خانم آقا یه سوال دارم از شما، نماز اول وقت واجبه یا مستحبه؟ میگم خب مستحبه، ولی آدم باید بخونه. میگم من حرفی ندارم که نماز اول وقت باید خونده بشه، ولی کدوم مرجع تقلید گفته که نماز اول وقت واجب است؟ خب شما وقتی که یک هفته 10 روز بیمحلی میکنی، دعوا میکنی، چه با فرزندت چه با همسرت سر این که نماز اول وقت نخوانده است، در اصل اینجا خدا شدی. یعنی گفتی نماز اول وقت واجب است، چون نمیخوانی من با تو حرف نمیزنم. شما در امور واجب وظیفتون تشویق باشه، نمازشو میخونه، اصل نمازشو تشویقش کنید، آفرین که نماز میخونی. خیلی از شوهرها هستن که نماز نمیخونن، من میدونم چقدر زن هستن از نماز نخون بودن همسرشون گلایه دارن، ولی شکر خدا همسر من نمازشو میخونه. تو مستحبات مدارا کنید باهاش. حالا نمازشو اول وقت نمیخونه، با حضور قلب نمیخونه، گاهی اوقات ممکنه حالا اون آرامشی که شما دوست دارید تو نماز داشته باشه نداره. اینجا مدارا کنید. مدارا یعنی چی؟ یعنی اولا با اون رفتار عاطفی بهش نزدیک بشید، ثانیا هر از گاهی وقتی این رفتار عاطفی شما رو به اون نزدیک کرد توصیه‌هایی بکنید، کتاب‌هایی نوشته شده درباره نماز، آداب نماز به عنوان هدیه بگیرید درباره بخونید یا بدید خودش بخونه، اون تیکه‌های قشنگش، حالات عرفا در نماز، حالات ائمه علیهم السلام در نماز، همین اندازه هم بیشتر وظیفه ندارید که به مستحبات هم حالا توجه داشته باشه با این تذکر شما. اما نکته پایانی ما،
نکته پنجم
درباره این مسئله دروغه. ما نباید فراموش کنیم که یکی از زمینه سازهای دروغ چه در فرزندان ما چه در همسران ما بالا بودن هزینه صداقته. ما هزینه صداقت رو باید پایین بیاریم. یعنی چی؟ بعضی از افراد وقتی صادقانه با پدر و مادرشون یا با همسرشون برخورد میکنن، تجربه خوشی از این صداقت به ذهنشون باقی نمونه. فرض کنید یه پولی رو گم کرده، میاد به پدرش میگه من این پول رو گم کردم، بعد پدرش رو میکنه کتک زدن. این دفعه دیگه یاد میگیره که به جای اینکه کتک بخورم، یعنی به جای اینکه راست بگم یه دروغ میگم همه چی رو حل میکنم، کتکرم نمیخورم،
میگم دزدیدن ازم.
یا نه مثلا اینکه من رفتم مغازه بسته بود برگشتم پول دادم به خودتون، یادتونی اصلا فریب میده پدرش رو. یا همسرش مثلا دیر اومده، بعد ازش میپرسن چرا دیر اومدی، میگه خب رفیقم جلومو گرفت، یه یاد دوران جوونی کردیم، یه 45 دقیقه یک ساعتی دیدیم وقت گذشت و با هم حرف زدیم. شروع کنه دعوا کردن. یعنی چی؟ خانوادت برات مهم نبودن؟ نمیبینی ما گشنه ایم، نمیبینی ما گرسنه ایم، این همه منتظر. شروع کنه دعوا کردن. بعد دفعه دیگه این به این نتیجه میرسه که به جای اینکه بگم با رفیقم حرف زدم، میگم رئیسم گفت بهمون 1 ساعت کار اضافه باید بکنی، خب منم که نمیتونم رئیسمه دیگه. چون هزینه صداقت چیه؟ رفته بالا. بهترین کار چه توی خانواده‌ای که پدر و مادری هست گلایه میکنه از دروغ گفتن و فرزندش، چه همسری که از دروغ گفتن همسر خودش گلایه داره، اینه که هزینه صداقت بریم پایین. انقدر حلممون بالا باشه، بحث ما هم بحث عصبانیته، انقدر مدارامون قوی باشه که از این که همسر ما راست زندگیش رو به ما بگه نترسه. البته بنده این حرف رو نزدم برای این که اونهایی که عادت به دروغ گفتن پیدا کردن توجیهی پیدا بکنن برای دروغ خودشون. نه خیر، آدم نباید دروغ بگه حتی اگه هزینه صداقتش هم بالا باشه،
ولی به هر حال زمینه سازی از طرف مقابل.
ولی وظیفه ما، من الان طرف صحبتم این خانومه، وظیفه این خانم اینه که هزینه صداقت رو بیاره پایین. حالا اگر این رو ضمیمه کنه به اون نکته سوم، یعنی نزدیکی عاطفی، بعد هزینه صداقت هم بیاد پایین، این دوتا زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه یه مقداری توی فضای کاملا دوستانه درباره دروغ، مضرات دروغ، اون آثار منفی معنوی دروغ، حتی آثار منفی دنیایی دروغ که ما یه گام اون مستقل درباره صداقت هست بیان بکنه، و این حرفا چون رفتار عاطفی زمیمش شده مطمئنن مؤثر خواهد بود.
بسیار خوب. نکته اولی که گفتید فکر کنم نکته مهمی بود، من گرچه را پاسخ قدری به درازا کشیدم، همی توضیح از شما بخوام. این که فرمودید بین آرزو و توقع و تفاوت قائل شد، یعنی به هر حال همیشه توصیه میشه که همتتون رو بلند بکنید و سعی بکنید که به طرف بهتر شدن حرکت بکنید، هم برای خودتون هم برای دیگران. چه فرقی وجود داره بین این دو تا که باید همت بلند داشت، از این طرف هم نباید توقع داشت؟ من دوست دارم به عنوان یک پدر فرزندم بهترین شغل رو داشته باشه، مثلا از تحصیلات بهترین تحصیلات رو داشته باشه، اما از این طرف هم شما میگید که توقع نباید داشته باشیم که مثلا از جهت نماز رو همیشه اول وقت بخونه یا بهترین نمره ها رو بگیره یا در بالاترین سطح باشه. این تفاوت این دو رو قدید که توضیح کوتاهی بفرمایید، چه زمان هم خیلی اندک است.
من خیلی تشکر میکنم، سوال خیلی سوال خوبیه، وظیفه منم بود اونجا اینو بازش میکردم که این پرسش شما کمک کرد که این اتفاق بیفته. اولا در جایی که میگن همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند، این همت درباره شخص خیشه. من نباید به کم قانع باشم، من نباید به کم قانع باشم، هم در عزا و هم در شادی به ما گفتند که به کم قانع نشید. یعنی چی؟ ببینید زیارت عاشورا، ما توی زیارت عاشورا واقعا داریم روزه میخونیم دیگه، مصیبت امام حسین علیه السلامه. اونجا به ما میگن به کم قانع نباشید. کجا؟ میگن وقتی میخواید به یه جایی برسید، چیزی رو از خدا طلب کنید، اینجوری طلب کنید: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. خدای زندگی منو همون زندگی قرار بده که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش علیه السلام داشتن، مرگ منم همون جوری قرار بده. یعنی شما فقط به اوج نگاه بکنید. حالا تو شادی، شما تو نماز عید قربان و عید فطر چی میگید؟ اللهم ادخلنی فی کل خیرن ادخلت فیه محمدن و آل محمد. خدایا منو در هر خیری که رسول خدا صلوات الله علیه و اهل بیت مکرمش رو قرار دادی و داخل کردی، منم تو همونجا قرار بده. ببینید همت باید بلند باشه، تردید نیست. من نباید فقط به نماز خوندن بسنده بکنم، من نباید فقط به نماز اول وقت خوندن بسنده بکنم، من نباید فقط به نمازهای یومیه بسنده بکنم، باید تلاش کنم برم به جایی که اولیای الهی رفتن. اما در مواجهه با دیگران چطور؟ در مواجهه با دیگران هم من حق دارم بیش از اون چیزی که خدا از اون مطالبه کرد ازش مطالبه بکنم؟ آیا من حق دارم کسی که میگه من میخوام فقط به همین واجبات بسنده بکنم بگم حق نداری؟ اگر فقط به واجبات بسنده بکنی من به عنوان همسرت با تو مشکل پیدا میکنم؟ آیا این اجازه رو به ما دادن؟ در هیچ کجای دین این اجازه رو به ما ندادن. نه تنها این اجازه رو به ما ندادن، بلکه عکسش رو به ما توصیه کردن. یعنی مثلا فرض کنین شما الان استفتا بکنین، یک کسی به شما نگفته که برای نماز صبح بیدارم بکنین، بعد تو نماز صبح خواب مونده، شما وظیفه دارید بهت بیدارش بکنین، با اینکه این نماز صبحش داره قضا میشه، از یه فضیلتی داره محروم میشه، ولی خب نماز صبح بر کسی که از اذان صبح تا طلوع آفتاب خواب مونده واجب نیست. البته اینو من نگفتم توجیه بشه برای کسایی که تا دو نصف شب میشنن فوتبال و سریال و اینا نگاه میکنن بگن خب دیگه خیالمون راحت شد. من یه مثال زدم. این کسی که الان داره نماز ظهرشو میخونه و مثلا ساعت 3 4 5 بعد از ظهر، الان کار واجبشو داره انجام میده، آیا من اجازه دارم او رو وادار بکنم به این کار؟ یعنی دین به من اجازه میده؟ خب مطمئنا اجازه نمیده. اما آیا دعوت به این کار خوبه؟ بله. بین دعوت و توقع دو تا چیزه. من تا اینجا میخوام یه مقدار، چون سوال خیلی مهمی بود، یه مقدار جمعش بکنم بعد ادامه بدم. درباره خودمون به هیچ وجه به کم نباید قانع باشیم. مراتبی که از خدا میخوایم و تلاش میکنیم برای اینکه به اون مراتب برسیم، بلندترین مراتب ممکن که از تصور میگنجه. درباره دیگران توقع داشتن به این معنای که وادار کنم او رو به کاری که خدا واجب نکرده، نهی بکنم او رو از کاری که خدا نهی نکرده، این کار اشتباهی است. اما دعوت کردن به این کارها، نماز شب هم خوبه ها، سحرخیزی خیلی کار خوبیه، چقدر خوب آدم نماز صبحش هم اول وقت بخونه، اون زندگیش، اون روزش اصلا روز متفاوتی میشه. چقدر خوب آدم نمازش رو با حضور قلب بخونه. چقدر خوب آدم نمازش رو شمرده تر از این چیزی که شما میخونید بخونه. به این دلیل تمام، انجام داد، داد نداد، دیگه من نباید تبدیلش کنم به یک توقع مشکل ساز. من اون تعبیری که به کار بردم، گفتم خدا نشین، از عمد به کار بردم، چون بسیاری از مشکلاتی که تو زندگی هایی است که یکی از دو طرف توقعات مذهبیش بالاست، از همین جا آغاز میشه. توقعات دینیش بیش از اون چیزیه که خدا خواسته، به همین دلیل مشکل تولید میکنه. شاید برای شما بهرامی باورش این مدار سخت باشه که ما تو مشاوره هامون بر میخوریم به مشکل این که خانوم از آقا میخواد جدا بشه، به این دلیل که جلسه هفتگی که من میرم مثلا فلان هیئت نمیاد. جلسه هیئت و جلسه هفتگی رفتن خوبه؟ بله که خوبه، کسی نگفت بده، ولی واجبه؟ نه. یا اعتراضهای خیلی شدید که چرا نماز جمعه نمیای؟ نماز جمعه خوبه، مطمئنن خوبه، هیچ تردیدی تو خوب بودنش نیست. اما این مرجع تقلیدش کسیه که میگه نماز جمعه واجب تخییریه. یعنی تو میتونی نماز ظهر بخونی، میتونی نماز جمعه بخونی. خب این نماز ظهر رو انتخاب کرده، انتخابش حد اقلیه؟ آره انتخابش حد اقلیه. فضیلت نماز جمعه بیشتر از نماز ظهره، خب مطمئنن هست. اون نماز جماعت با اون جمعیت ثوابش قابل شمارش نیست، خدا مخیرش کرده. حالا آیا واقعا اون خدایی که من دارم به خاطرش تب و تاب میزنم راضیه من زندگیمو به خاطر یک امر غیر واجب یا غیر حرام اینجوری تلخش بکنم؟ اونم با اون اهمیتی که خانواده داره. من یه، البته نمیخوام دخالت بکنم در بحث دوست عزیز اونای تراشیون، مثالم مثال تربیتیه. یه دختر خانومی که خیلی ظاهراً اوضاع نامناسبی داشت، یعنی مثلا از نگاه پدر و مادرش این اهل کارایی بود که اونا دوست نداشتن، حالا من نمیخوام اشاره بکنم. بعد من با این صحبت میکردم، تو چرا اینجوری شدی؟ میگو بابا جون من ساعت مثلا یک اگر وقت نمازه، دو که نماز میخونم مواجهم با حرفای آنچنانی مادرم، تو چرا بلند نمیشی نمازت رو باید اول وقت بخونی؟ من شاید اولش باورم نمیشد یه مادر مذهبی یه همچین برخوردی بکنه. از مادرش پرسیدم مادر شما این کارو میکنی؟ گفتم بله. خیلی به صراحت،
خیلی با افتخار
گفتم چرا؟ گفت جان نماز اول وقت خیلی خوبه. گفتم خوب هست، ولی خدا اجازه میده به خاطر نماز اول وقت حرف بد به بچت بزنی؟ خدا اجازه میده به خاطر اینکه نماز اول وقت بچت به تأخیر افتاده بهش اهانت بکنی؟ اصلا خدا اجازه میده از محبتت کم بکنی، خشن با او برخورد بکنی چون یه مستحب رو مثلا انجام نداده؟ یعنی واقعا این باور تو بعضیا وجود داره که میشه این آرزوها رو تبدیل کرد به توقع و به خودشون حق میدن به خاطر این توقعات خشن برخورد کنن، تند برخورد کنن، که متاسفانه نتیجهش کاملا عکس میشه. نتیجهش همین میشه که او شاید همون نمازی رو هم که میخون به این راحتی دیگه نخونه و تو اولین فرصتی که بتونه از این بند رها بشه خودش رو رها میکنه.
خیلی خوب.